أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی به هم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. در بررسی ویژگی های حضرت امام یا مبانی اندیشه ایشون و مکتب مدیریتی و سیاسی ایشون به دفاع از مظلومین و محرومین و مستضعفین و مخاصمه و دشمنی با ظالمین و مستکبرین رسیدیم. واقعا اگر میشد با دعا صرفا امر حل بشه چقدر خوب بود. گفتن مقام معظم رهبری نمایشگاه رفته بودن امسال، یکی همونجا داد میزنه که برای نابودی مثلا امریکا اسرائیل و اینها صلوات بفرستیم، مردم صلوات میفرستن یه عده‌ای، بعد آقای لبخندی میزنند و فرمان که اگر با صلوات مشکل حل میشد که خیلی بیشتر ما صلوات میفرستیم که زودتر حل شد. واقعش اینه که دعا 1% که امیرالمومنین فرمود، دعا 1% درخواسته، 99% عمل برای رسیدن به این قصه. کار به این سادگی نیست. حالا من در نمازم هم دعای فرج رو بخونم، دعای زیارت امام عصر رو بخونم، وقتای دیگه موقعیت‌های دیگه هم همینطور، مسئله با دعا حل نمیشه کاملا. مؤمنین الان 1400 سال دارن دعا میکنن، اولیاء خدا هم دارن دعا میکنن. اون چه که این اتفاق رو ایجاد میکنه، فإن حزب الله هم الغالبون، این آیه قرآن دیگه، نمیتونیم آیه قرآن رو عوض کنیم. که سوره مائده فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این باید اول تولای الهی ایجاد بشه، یعنی یه عده‌ای باید بیان تحت ولایت خدا قرار بگیرن. تحت ولایت خدا هم قرار گرفتن کاره همینجوری سرسری نیست. تحت ولایت خدا قرار گرفتن، ولایت خدا رو داشتن، امام رضا علیه السلام فرمود لا ینال احدن ولایت الله الا بطاعه، یعنی کسی تحت ولایت الهیه قرار نمیگیره مگر اینکه همه ی آنچه که باید عمل کنه تحت امر خدای متعال بهش عمل بکنه. خب این حالا ولایت اللهش فقط. من یتول الله و رسوله، یه تعدادی از فرامین هست که پیامبر اکرم از جانب خدا وقتی قدرت و مدیریت بهش تفویض شده، تعدادی فرامین رو مستقیما ایشون داره. بله ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اما همه چی هم در وحی نیست. تبعیت و همراهی با رسول مکرم اسلام در همه میدان ها به این میگن ولایت رسول خدا رو داشتن. و من یتول الله و رسوله، تا اینجا تازه امت اسلام خیلی خوب اومدن. نسبت به بعدش امت اسلامی تا اینجا خوب اومدن. البته اواخر رسالت پیغمبر اکرم ابراز نارضایتی داشت رسول الله، فرمود اکثر شما اهل نفاقید، ایمان تو دلهای شما از بین رفته، شما قلبن و درونن کافر حقایق هستید. اما باز جرأت بروز و ظهور پیدا نمی کردن، لذا نبرد رسول خدا مطلقاً با جبهه مشرکین و جبهه کفار بود. بعد از رسول خدا کار سخت‌تر شد، حالا دیگه باید حتی قتل الناکسین و القاستین و المارقین، امیرالمومنین باید امت پیغمبر رو هم از تیغ بگذرونه. خیلی سخت‌تره اینکه شما با مشرکین و یهود درگیر بشید یا اینکه با مسلمین و امت پیغمبر درگیر بشید. به ظاهر البته امت پیغمبر اهل نفاق، خیلی سخت‌تره، خیلی پیچیده‌تره، خیلی پیچیده‌تره. چرا امیر مؤمنان توصیه میکنن به مالک اشتر که برگرد مالک؟ به جهت اینکه کار دشواریه، کار سختیه، تردید کرده، سپاه اسلام تردید کرده. هرچی امیرالمومنین فهمون بابا اینها دروغ میگن، من اینها رو از کودکی میشناسم، صفین، من اینها رو از کودکی میشناسم، اینها دروغ میگن، توجه نکردن. مثل عمارهایی هم فریاد کشیدن، توجه نکردن، اومدن امیرالمومنین رو وادار کردن اگر بر نگرده مالک. کاری کردن که امیرالمومنین علیه السلام برگرده بگه مالک اگر میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. کار سخته دیگه، پیغمبر توی چنین ورطه‌ای گرفتار نشدن. ببینید حالا این ولایت و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، این ولایت والذین آمنوا، این چقدر سخته؟ ولایت الله سخته، طاعت همه جانبه. ولایت رسول دشوارتره. ولایت مؤمنین یعنی ائمه هدا علیهم السلام به مراتب سختتر. همش ولایت خداست ها، ولایت رسول و ولایت معصومین هم ولایت خداست، ولی مرحله به مرحله امتحانها سختتر میشه. شما از اول ابتدایی تا وقتی دیپلم بگیرید، لیسانس بگیرید، فوق لیسانس بگیرید، ده همش دارید درس میخونید، تا هرچی جلوتر میرید امتحانها پیچیده تر میشه، هی ریزش میکنه، یه عده تا دیپلم میمونن، یه عده تا لیسانس، یه عده تا فوق لیسانس، دیگه تا دکترا کمتر میشه، بعدم دکترا تا تخصصش، همینجوری هی کمتر میشه، دشوارتر میشه راه. وقتی امیرالمومنین میفرماد عمل با عمل کار درست میشه، امام عصر ارواحنا فدا با این آدم ها میاد ظهور میکنه. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد این ان حزب الله هم الغالبون یعنی کسانی که حکومت امام زمان رو مستقر میکنن، یعنی همون اللهم اجل و لکل فرجی که شما الان دائم دارید میگید تحقق پیدا میکنه. این کار سختیه. حالا شما تا قیامت دعا کن چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، فقط دعا کن. یک آدم هی میشنوه هی بله، شما سر نماز هم دعا کنید، معمولا تو روز هم دعا کنید، امام زمان خب تعبیر اینه دیگه، امام زمان منتظر اینه که شما دعا کنید. اگر امام زمان نیومد، بعد امام زمان میفرماد که شما چرا دعا نکردید من نیومدم. واقعا اینه؟ این همه آیات قرآن برای چیه؟ ما یه جاهای عوام زدگی داریم که خیلی خطره، عوام زدگی تو این میدان ها. شما یه نایب عام امام زمان داره الان مدیریت میکنه و دارن در میارن سر همین ماجرای هسته‌ای، بعد از 12 سال حالا یه متنی نوشته شده برای توافق که حالا بره برای امضا و تایید و گردش کارش تا 5 ماه 6 ماه دیگه چقدر دیگه. همین ببین همین الان دو رئیس جمهور ایران و امریکا 100% مغایر هم دیگه حرف میزنن. ما آقای روحانی یه چیزی میگه، آقای اوباما یه چیز دیگه میگه، آیه ظریف یه چیزی میگه، آیه جانکری یه چیز دیگه ای میگه. یعنی سخته. میگه میشه اونها بیان هر چی که شما میخواهید بگن چش. دیگه آخر سر توی این نشست خبری آیه ظریف دیگه حرف آخری که ایشون داد گفتن حرف صادقانه ای زدن. نه ما نه اونها به اون چیزی که میخواستیم نرسیدیم. صریح در نشست خبریشون در وین دارن میگن ما اون چیزی که میخواستیم بهش نرسیدیم. اونها هم به اون چیزی که میخواستن نرسیدن. ولی بالاخره یه حرکتی آغاز شده. حالا تو مراحل بعدی تو بحث پارچینگ و بحث مراکز نظامی و اینها، این هم قرار شده توی یه فرصت دیگه‌ای راجبش توافق بشه. یعنی اصلا از این متن کار اومده بیرون. حالا اوباما اونجا داره برمیگرده میگه که نخیر، ده همه دسترسی ها امکان پذیر شده و چه شده و چه نشده. ما که انتظار نداریم اونها حرف راست بزنن، اوباما و اطرافیانش و اینها حرف راست بزنن. اگر توافقم میکردند و اگر اونچه که شما میخواستید و گردن میگذاشتن، انتظار نداریم عمل بکنن، پاش بمونن. به این چند سخته، یه دونه هسته ایه، یه ماجراست. ما معظم رهبری همین الان در سفره افطار، من همین الان نشستم اینجا پیام رو دیدم با دولت مردان. خب گفتن خب مأموریت دولت چیه؟ اون 4 مأموریتی که امیرالمومنین به مالکش در داده. این تازه حالا هسته ای ببینید کجای کاره. اون 4 مأموریت رو شمردن. این 4 مأموریت که بحث گرفتن مالیات ها و حقوق بیت المال و بعدم هزینه کردن برای مردمه. دومی مأموریت دفاع از مردمه و از سرزمین مردمه. دولت وظیفه داره دفاع کنه همه جانبه از منافع عمومی ملت و سرزمینش. سومین هم سوق دادن جامعه به سمت صلاح و رستگاری، همون هدایت به بهشت. چهارمین مأموریتی هم که امیرالمؤمنین میشمرن برای دولت مردان، آبادانی و سازندگیه. شما در هر 4 مورد میبینید الان استکبار ورود کرده، مشکلی ایجاد میکنه. در هر 4 مورد هم مشکلات امنیتی ایجاد میکنه، هم مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه، هم مشکلات سیاسی ایجاد میکنه، هم مشکلات فرهنگی ایجاد میکنه. در 4 مورد مأموریت های دولت که یه دونه یک حاشیه گوشه ایش هسته ایه، استکبار میاد این گونه نمیگذاره شما یه چیزی شبیه دولت کریمه بخوای ایجاد بکنی و اینم اجازه نمیده. بعد چجوریه؟ چه اتفاقی خواهد افتادی؟ دفعی خدا میخواد چه کار کنه؟ قطعا باید زمینه برای ظهور و قیت الله اعظم همه جانبه آماده بشه. اگه قرار بود صرفاً با دعا مسئله حل بشه، خب چرا 1400 سال خدا نگه داشته؟ به قول امام سجاد علیه السلام ما در مناجات هامون همین الان داریم میخونیم، خدایا تو کسی نیستی که به دیگران بگی بیاید از من بخواید، من بهتون میدم و وقتی ازت خواستیم تو ندی. تو چه این شخصیتی نیستی؟ این حرف امام سجاد در ابو حمزه سومالیه، دعای ابو حمزه سومالی. نمیشه که به ما بگن که آقا دعا کنید برای فرج. امام زمان از طرف خودش که نمیگه، از طرف خدا میفرماد. بله میفرماد دعا هم باید بکنید. بعد خدا بگه که من مستجاب نمی کنم. 1300 سال 1200 تا اندی ساله که خدا مستجاب نکرده. یه مسئله ای هست، یه مشکل این وسط وجود داره. اینجا خدا میفرماد بله دعا کنید از من بخواید، اما لیس للانسان الا ما سعا. من هر چی بخوام به شما بدم با سعی شما به شما میدم. سعی ما برای آوردن امام زمان چیه؟ فقط گناه نکنیم؟ نه عزیز من، فقط گناه نکنیم چیه؟ گناه که نباید بکنیم، اما بحث مجاهدت های دیگه هم هست. میفرماد من یرتد منکم عن دینه، سعی اینه. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اولا ارتباطتون رو با خدا ارتباط عاشقانه دو طرفه ای کنید. این جزء سعیه های امر فرجه، چون آخر این آیات در سوره مائده که بحث ان حزب الله هم الغالبون داره. اول رابطه درست بشه، اول رابطه شما با خدا باید رابطه عمیق مؤمنانه بشه. یک یحبهم و یحبونه. اذلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنین کوچکی کنید. وقتی شما متواضع شدی در برابر مؤمنین، وقت درد مؤمنین میشه درد شما، حقوق مؤمنین میشه حقوق شما. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در برابر جبهه کفر عزیز و مقتدر باشید. یجاهدون فی سبیل الله، اهل جهاد فی سبیل الله باشید، یعنی تلاش کنید، مبارزه کنید، بجنگید برای اینکه حکومت رو تشکیل بدید. یجاهدون فی سبیل الله، یعنی مجاهدت کنید تا حکومت حق رو تشکیل بدید. ولا یخافون لومت لائم، هرچی هم بهتون ملامت کردن حرفی نزنید، این خیالتون نباشه. چیکار دارید؟ شما با خدا معامله میکنید. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، که البته خدا از فضلش این رو به هر کسی بخواد کرامت میکنه. الله واسعون علیم. وقت اینها حزب اللهن، غالب، حزب الله غالبن. این اگر دعا کرد، بله دعاش مستجاب میشه، فرج نزدیک میشه. کسی که به قول امیرالمومنین 99 گامو برداشته، فقط مونده یه گامش، این اگر دعا کرد دعاش اثر میکنه، فاصله امر فرج رو کم میکنه. خب بس با این آیه چه کار کنیم؟ قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه اعلموا ان الله مع المتقین. خب اگر قراره با یه دعا امام زمان بیاد کار تمام بشه، این همه آیات جهاد و مبارزه رو چکار کنیم که این فرماد شما همه جانبه با همه هستیتون باید وارد بشید؟ چرا که دشمنان شما، یعنی دشمنان حق، اونها با همه وجودشون اومدن با شما می جنگن. جمهوری اسلامی واقعا مظلوم این وسط. قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و اعلموا ان الله مع المتقین. آیه کریمه دیگه، یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين. خداوند متعال به پیغمبر اکرم میفرماد جاهد الكفار والمنافقين. بعد روایت میفرماد پیغمبر به امیرالمومنین فرمود من با کفار، تو با منافقین. یعنی چی؟ یعنی فرمان مجاهده با کفار با فرمان مجاهده با منافقین تفاوتی نداره. یک نفر داره این فرمان رو صادر میکنه، یک نفر داره این فرمان رو صادر میکنه. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیه یا علیهم، علیهم یعنی هم شما به کفار سخت بگیر هم به منافقین سخت بگیر. این همه آیات بگردیم تو قرآن ببینیم چند تا آیه صلح پیدا میکنیم. در اوج درگیری با نظام استکبار، همین الان، همین امروز، بلا فاصله بعد از نوشته شدن این برجام، شما دیدید اوباما مستقیم صحبت کرد، پشتش هم کی اومد؟ رئیس کنگره. این یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که ما در خصومتمون با ایران وحدت کلمه داریم. جمهوری خواه و دموکرات فرق نمی کنه، ما با هم در خصومتمون با ایران وحدت کلمه داریم. مواضعش رو وقتی اوباما می گفت، رئیس کنگره هم هی تایید می کرد با کلش، با هم اومدن صحبت می کنن. آقای روحانی پشت تریبونی قرار گرفت و تنهایی صحبتشو کرد، اما اون وقتی اومد صحبت کرد با رئیس کنگره اومد، معنا داره. این یعنی موضع کنگره موضع ماست، موضع ما موضع کنگره است. ما همچنان به اسرائیل وفاداریم در حفظ امنیت اسرائیل در روند مذاکرات هسته‌ای. بله 35 سال ایران دشمن ماست. نه خیلی، ما 60 سال دشمن توییم. تو مثل این که آلزایمر گرفتی، فراموش کردی ما از خیلی پیشتر تو دشمن بودیم. تو سال 1332 وقتی محمد رضا پهلوی رو حاکم کردی در این سرزمین، ما 60 ساله با تو دشمنیم، با شما دشمنیم، با استکبار دشمنیم، با آمریکا دشمنیم. استکبار که الان 1400 ساله دشمنیم، خیلی قدیمی‌تر از تو، اربابان تو بودن، دشمنی کردیم و خواهیم کرد. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اینقدر آیات متعددی در ارتباط با جهاد با منافقین و با کفار در قرآن وجود داره، هم منافقین هم کفار. چله کمان امیر المؤمنین رو خدا پر کرده به اندازه کافی در قرآنش. جنگ با منافقین جنگ امیر المؤمنینه، جنگ پیغمبر نیست، چون در زمان پیغمبر جرأت نمی کردن، بروز و ظهور نداشتن. یه جا باید بروز و ظهور پیدا می کردن، اونم جایی بود که برای بیعت باید خودی نشون می دادن، بیعت سر باز می زدن. اونجا دیگه دیدن سأل سائلون به عذاب واقع، یه نفر اومد گفت من نمیپذیرم بیعت با علی رو، اگه خدا میخواد عذاب کنه عذاب کنه. یه دفعه سأل سائلون به عذاب واقع، پیغمبر فرمود عذاب میشه کسی که نپذیره ولایت علی رو، و اگه اینجوریه من میخوام عذاب بشم. خواست سأل سائلون به عذاب، یه کسی گفت من عذاب میخوام، من ولایت علی رو نمیپذیرم، بگو خدا عذابم کنه. فهم کرد حالا مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد، یا نه اصلا انقدر قساوت داشت بیچاره، تکلیف همه رو روشن کرد. کاش این کار رو نمی کرد، هم خودش هلاک شد هم باعث هلاکت خیلی ها شد. چطور باعث هلاکت خیلی ها شد؟ وقتی عذاب از آسمان نازل شد، بعضی گفتن صاعقه ای اومد سوخت جلو چشم همه آتش گرفت، بعضی نوشتن صاعقه آمد دو نیمش کرد، بالاخره گور به گور شد. وقتی مرد همه دیدن نه، مثل این که خیلی جدیه بیعت با علی، کفرها رو دیگه پنهان کردن، شد نفاق. یا نفاقی که داشتن، پیغمبر فرمود شما دارید نفاق، یا نفاقی که داشتن رو دیگه عازم‌تر شدن به این که ابراز نکنن. با این پیغمبر نمیشه شوخی کرد، یه دفعه صاعقه میاره ما رو نصف میکنه. بذاریم بعد پیغمبر تا ببینیم با علی میتونیم چه کار بکنیم. همه هم پیشبینی میکردن امیرالمومنین بشه حاکم و ولی، چون انقدر پیغمبر فرموده بود که نگو. شب معراج رفته بود رسول خدا راجع به ولایت امیرالمومنین، اینقدر خدا سفارش کرده بود به پیغمبر، اینقدر سفارش کرده بود. بعد از شب معراج پیغمبر اکرم به اصحابش گفت و خیلی به من سفارش ولایت علی رو کرد خدا، در هر منزلی در هر کجا، جاهای مختلف همینطوره. یه جای دیگه داشتن میرفتن، بند کفش پیغمبر اکرم پاره شد، بعد امیرالمومنین از رسول خدا خواست اجازه بدید من بند کفشتون رو بدوزم. رسول خدا داد، حالا چند متریش پیغمبر یه لنگه راه میرفت، یه لنگه رو داده بود به امیرالمومنین، با یه لنگه همین قدم میذاشتن رو زمین داشتن میرفتن، اصحابم اطرافشون بودن. بعد پیغمبر اکرم فرمود یه نفر هست بعد از من، من بر اساس تنزیل آیات قرآن می جنگم، او بر اساس تأویل می جنگه با جبهه کفر و نفاق. می دونید اون کیه؟ خب ابوبکر گفت یا رسول الله منم، پیغمبر فرمود نه. عمر گفت منم، پیغمبر فرمود نه. این دوتا که گفتن منم و پیغمبر فرمود نه، دیگه دیگران ساکت شدن، گفتن خب دیگه ما دیگه کنف نشیم. یکی سوال کرد رسول الله کیه؟ از پیغمبر اشاره کرد اونی که داره الان بند کفش منو میدوزه، علی ابن ابی طالب، اوست که پرچم مبارزه حق علیه باطل رو به دست میگیره و بر اساس تأویل نه تنزیل مستقیم بر او وحی نازل نمیشه، اما بر اساس تأویل و تفسیر آیات مبین قرآن می جنگه. خب مکرر پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو معرفی کرده، از دوران نوجوانی گفته تو وصی منی وارث منی، از دوران نوجوانی علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه می دونن جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ببینید جهاد با کفار و منافقین رو خدای متعال به یک نفر دستور میده، به رسول الله. یعنی چی؟ اصلا این گارد یعنی چی؟ همه میدونن رسول خدا که با منافقین نمی جنگه و نجنگید. چرا خدا به پیغمبر اکرم دستور میده جاهد الکفار و المنافقین؟ بعد پیغمبر اکرم میفرماد علی جان تو با منافقین خواهی جنگید. خب اگه قراره امیرالمومنین با منافقین بجنگه، پیغمبر با کفار بجنگه، چرا خدا پیغمبر یا ایها النبی نمیفرماد یا ایها النبی و علی؟ نه، یک نفر رو مورد خطاب قرار میده. این حرف یعنی چی؟ یعنی جهاد با کفار با جهاد با منافقین تفاوتی نداره. یعنی نبرد امیرالمومنین با نبرد پیغمبر اکرم تفاوتی نداره. یعنی نبرد بر اساس تنزیل با نبرد بر اساس تأویل تفاوتی نداره. یعنی آنچه که شما امروز الان انجام دارید میدید بر اساس تأویل دارید میجنگید با استکبار، با جنگیدن رسول الله بر اساس تنزیل تفاوتی نداره. آنچه که رسول خدا با کفار بر اساس وحی مستقیم آیات الهی می جنگید، تا شمایی که بر اساس تأویل آیات الهی تفسیر آیات الهی با استکبار دارید می جنگید، هر دو جهاد فی سبیل الله. از اون طرف مبارزه‌ای که شما می کنید برای اقامه امر خدا در روی زمین با مبارزه‌ای که رسول خدا کرد برای اقامه امر خدا در روی زمین، جهاد فی سبیل الله شما با جهاد فی سبیل الله رسول الله فرقی نداره، فرقی نداره. بر اساس همین نگاهی که حضرت امام می‌فرمود ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. ولی فقیه هیچ وقت رسول الله نیست، معلومه نیست. شاگردی از مکتب رسول خداست، فرزندی از اولاد طاهرین سلاله سادات و معصومین علیهم السلام. اما ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. شاید این رو بشه به عنوان یک اصل از اصول دیگه از دل همین اصلی که داریم بحث میکنیم استخراج کنیم. نگاه امام این بود. انقلاب اسلامی رو حاکمیت نبوت میدونست، انقلاب اسلامی رو حاکمیت معصوم میدونست، امامت میدونست، این حاکمیت رو حاکمیت دین میدونست. رضا فرمود علما اسلام به داد اسلام برسید. این جنگ جنگ حق و باطله، جنگ کفر و ایمانه. این نگاه خیلی مهمه که شما خودت رو اصل ببینی، نه خودت رو، نه شخصت رو. امام به شخص خودش که میرسید برید ببینید تو 40 حدیثش خودش رو چی توصیف میکنه. یا وقتی که شروع میکنه با مردم سخن گفتن میگه من یه طلبه جزئی بیش نیستم. با بسیجیاش میشینه میگه خدا منو با شما بسیجی ها محشور کنه، من شما رو میبینم حسرت میخورم، من به شما قبطه میخورم. امام خودش رو بیشتر از این نمیبینه، دروغ نمیگه امام، واقعا خودش رو همین میبینه. مثل ماها نیست که خیلی از ماها خودمون رو از شأنمون و از شأن بسیجی ها بالاتر میدونیم. بسیج رو یه چیز حاشیه ای میانگاریم. نه، او حقیقت جریان بسیج رو دیده. یه خدا منو با بسیجی ها مشهور کنه، این آرزوی منه. وقتی من شما رو میبینم قبطه میخورم. راست میگه امام، راست میگه. اینکه مقام اعظم رهبری میفهمد بسیج یک آیه از آیات الهیه، او میفهمه حقیقتش چیه. آدمای کور نمیتونن بفهمن. چقدر خواستن در طول این سالها، چقدر خواستن بسیج رو کم رنگ کنن، از اثر بندازن. چقدر به بسیج حمله کردن تو سالهای اصلاحات و دوم خرداد، چقدر حمله کردن. در فتنه 88 فقط به جرم اینکه این بسیجیه اوریانش کردن کف خیابون، بنزین ریختن روش، آتیشش زدن، زنده زنده کشتنش، فقط به جرم اسم بسیج، فقط به جرم اسم بسیج. اصلا هیچ کسی رو نمیشناخت. وقتی از یه بسیجی مؤثر فعال نقطه اثر خاصه، نه، یه وقتی یه کسیه، فقط بسیجی، فقط اسمش عنوانش بسیجه. جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم جریان جهاد و مبارزه رو دائمی میکنه. حالا شما در دوران زندگیتون هم تقابل دارید با کفار، با کفار، کفار حربی مثل امریکا، قائل به هیچی نیست، میاد قرآن شما رو آتیش میزنه، مساجد شما رو در عراق با خاک یکسان میکنه، میاد به ناموس شما تعدی میکنه، میاد اشغال میکنه کشور به کشور شما رو. کافر حربیه. مقام معظم رهبری روز اجبه امریکا فرمود مصداق کافر حربی اینان جاهد الکفار. صهیونیست، نیروهای خوناشام صهیونیستی کفارن. هیچ کس نمیتونه به اینا بگه اینها یهودن. خود یهودی ها هم از اینها اعراض میکنن، هم ایران هم خود کشور، هم خود امریکا و کشورهای اروپایی، یهودی های دنیا کلیشون اعتراض کردن آقا ما به قائل به این عقاید اینها نیستیم. اون چه که در حالا این پروتکل های اینها آورده واقعا نماد کامل کفر حربی هن. خب هم شما با کافرین در جنگید، هم با منافقین در جنگید. همین داعش منافقین هن. الله اکبر میگن، یا رسول الله میگن، روایت میخونن. روایت که من وقتی میخونم برای بچه های انقلابی و حزب الله و مؤمنین دلشون میلرزه، میگن نکنه این روایت درست نباشه. ولی اونها همین روایت درست ما رو انتخاب میکنن، با این روایت درست جنایت میکنن. با استبل جهاد لا به ذرا، که رسول خدا فرمود من مبعوث شدم به جهاد، برای جهاد من مبعوث شدم نه برای زراعت، رو این روایت رو این نامرد داعشی های منافق میخونن، میخونن بر اساس این گردن میزنن، میان ما اقتدا به رسول خدا میکنیم. نشد ما این روایت رو یه جایی بخونیم خیلی از مؤمنین اعتراض نکنن. آقا پس رسول رحمت چی میشه؟ یادتونه شب نیمه شعبان بود گمان میکنم از پای منبر یه بزرگوار روحانی گفت پس رسول رحمت چی میشه؟ اتفاقا رحمت زیر سایه جهاده. پیغمبر اکرم فرمود الخیر کله تحت ظل سیف، خیر و رحمت زیر سایه شمشیر تو، تا با مستکبر نجنگی نمیتونی رحمت به عالم بشریت ارمان قوم ببری. کسی میتونه با صلح رحمت ببره؟ بله توی خیال میشه، چون تو خیالات تو میتونی دشمن رو حذف کنی، میتونی کفر رو حذف کنی، اما تو عالم واقعی چنین چیزی امکان نداره، چنین چیزی امکان نداره. شما در یک جریان هسته ایتون نتونستید کفر رو حذف کنید، 12 سال به چالش کشید شما رو، چون هست. الانم اگر یک جاهایی استکبار کوتاه اومده باشه، اگر یک جاهایی کوتاه اومده باشه یا بیاد نهایتاً، تا امضا 5-6 ماه هنوز وقت داریم، اگر یک جاهایی کوتاه بیاد به توافق نهایی برسه، خودش رسما اعلام کرده برای چی من توافق کردم. میگه چون من به غیر از این توافق نمیتونم ایران رو محدود کنم، تنها راه محدودیت ایران نشستن سر میز مذاکره است. امروز سفیر انگلستان چی گفت؟ سفیر انگلستان بگش گفت ما باید این واقعیت رو قبول کنیم، ایران قدرته، یه جایی ما باید کتابیه. یعنی اگر شما قدرت نبودید به هیچ عنوان باهاتون کنار نمی آوردن، تیکه تیکتون میکردن. ما از امیر المؤمنین مهمتر، مهربانتر، از امیر المؤمنین کریمتر، با سخاوتتر سراغ داریم؟ مأموریت نبرد با امت پیغمبر که اهل نفاقه به عهده امیر المؤمنین خدا گذاشته. وغلظ علیهم، بعدم شدید بگیر. علی با شدت با منافقین برخورد کن. وغلظ علیهم، غلیظ شدید. همین جوری نجنگ. جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم و مآهم جهنم و بئس المصیر. یه بخش دیگه هم رسیدگی به محرومین و مستضعفین جامعه تحت حاکمیت مدیر اسلامیه. این دوتاست واقعا. حالا ما یه جا بحثشو میکنیم چون به هم نزدیکه. امروز هم مستضعفین شما در داخل کشور باید بهشون رسیدگی بشه، هم خارج از کشور. تو اوج برو بیا و بگو بخند ها و چه میدونم وعد وعید ها و مانور و ژست های هسته ای، امام معظم رهبری امروز صحبت که میکنن چی میفرما به دولت؟ که مأموریت شما همون 4 مأموریتیه که امیرالمومنین علیه السلام به مالکش در داد. یکی این گرفتن مالیات، جمع‌آوری مالیات و اموال بیت المال و هزینه برای مردم، خدمت به مردم. دوم دفاع از مردم و سرزمینشون. امروز ما بهش ازش یاد میکنیم، حفظ منافع کشور از همه جهت، هم سرزمینی، هم فرهنگی، هم اقتصادی، هم سیاسی، هم نظامی. سوم سوق دادن جامعه به سمت صلاح و رستگاری. اینجا کار دولته، دولته که باید جامعه رو، جامعه اسلامی ببره به سمت جامعه اسلامی. جزو تکلیف ذاتی دولته که امیرالمومنین توصیه میکنه به مالکش در. سوم آبادانی و سازندگی کشوره، که آبادانی و سازندگی کشور واقعش اینه دیگه. کی اتفاق میفته؟ وقتی امر خدا در کشور اقامه بشه. آبادانی و سازندگی، رفقا، بخشی به خدا ارتباط داره، یعنی همه چی به خدا ارتباط داره، ولی این مستقیما مثل باران، نزولات آسمانی، برکات زمین، خدا باید برکت بده. اگر خدا ببینه مردم به هم رحم نمی کنن، مسئولین اونچه که باید وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، خدا هم دریغ میکنه. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنكا. شما برید بگردید، برید بگردید ببینید کجا محرومیت بیشتره، دقیقاً متوجه خواهید شد. من تو کشور خیلی میگردم، خیلی جهان این نمونه رو دیدم. وقتی یه مقام مسئول، وقتی مردم همون بخش در بخش‌هایی و مسئولین در بخش‌های مختلف تکلیف الهی خودشون رو و انقلابی خودشون در آبادانی و سازندگی و سوق فرهنگی و معنوی اون سرزمین وقتی که انجام ندن، شما می‌بینید مشکلات آب و هوایی اونجا بیشتر میشه، بیشتر میشه، محرومیت‌های اونجا بیشتر میشه. خب ما دیگه باید بفهمیم دیگه خدا داره چه جوری عالم رو اداره می‌کنه. ما بچه‌های آدم هستیم، یعنی حداقل طبق حالا این اخباری که گفتن، حالا یه مرکزی حوزه علمیه تحقیق کرده که مثلا یه چیزی حدود 34,000 سال، 20,000 سال، نمیدونم، بالاخره 10,000 سال از آغاز زندگی آدم و حوا گذشته 124,000 پیغمبر رو دیدیم، 124,000 پیغمبر رو دیدیم. قواعد الهی تغییر نکرده، لا تبدیل لکلمات الله. خود دیگه باید بفهمیم نزولات آسمانی، برکات آسمانی بر اساس چی نازل میشه. وقتی ما بر اساس هوا و هوس و منافع خودمون عمل بکنیم تو حوزه های مدیریتی، معلوم آبادانی کم میشه. مقام معظم رهبری باید بیاد فریاد بزنه راجب جنگل ها، راجب زمین خاری. رهبر عالی قدر انقلاب بیاد راجب زمین خاری فریاد بزنه، راجب درخت کندن ها فریاد بزنه. رهبر انقلاب اسلامی کار مهمتری نیست در عالم؟ چرا اینجوریه؟ یا فسادهای این چنینی؟ امام رضا علیه السلام فرمود ان الله قد فرض علی ولات عهدهی ان ینعشوا فقراء الامه و یقضوا عن الغارمین و یؤدوا عن مثقل و یکس العاریه و یحسنو الالعانی. یکی از ویژگی های امام این بود، بحث محرومین و مستضعفین از روز اول در جریان انقلاب. امروز مقام معظم رهبری می فرماد، اینجا امام رضا می فرماد خدا اصلا واجب کرده بر ولات امر رسیدگی به محرومین و مستضعفین رو. تو جامعه حاکم جامعه موظفه که رسیدگی بکنه. تو نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر تصریح میشه لا تزیعن امور الطائفه الاخرى من المساکین و ذوی الحاجات و ان تجعل لهم قسما من مال الله یقسم فیه مع الحق المفروض الذی جعل الله لهم فی کتابه من الصدقات. مالک، والی، حاکم، هر کسی که هستی، هر مسئولی که هستی، برو بگرد محرومین و مستضعفین تحت حکومتت رو پیدا کن، علاوه بر حقی که باید به همه بدی به اونا باید بیشتر بدی، به اونا باید بیشتر از حقشون بدی. بیت المال تقسیم میشه، آقا یارانه تقسیم میشه. خب یارانه به محرومین و مستضعفینی که واقعا مشکلات جدی دارن، توانمندی های اولیه زندگی رو ندارن، به اونا میفرماد امیرالمومنین بیشتر از حقی که به دیگران میدی باید به او بدی. اونم با چه تأکیدی؟ مواظب باش امر اینها ضایع نشه، حق اینها ضایع نشه. از روز اول اصلا سبقه، آخه یه وقتی گروه های چپ مثل مجاهدین خلق، مثل چریک های فدایی، مثل خیلی های دیگه، هی میگفتن خلق خلق، توده ها توده ها، ملت توده ها، خلق. بعد معلوم شد اینا منظورشون از خلق و توده فقط یه عده آدمی که مثل گوسفند هر چی که اینا بگن، بگن چشم و تحت امرشون باشن، خوب یا بد. یه بردهداری مدرن، مدرن سیاسی. بعد از این که پا افتاد به منافعشون در خطر افتاد، یا رفتن دست به یکی کردن با سرویس های جاسوسی CIA و شوروی سابق و کاگبه بود، با صهیونیست و اسرائیل بعدش چیکار کردن؟ چه بلایی سر این خلقا بردن؟ چقدر از مردم بیگناهو کشتن؟ تو مغازه میرفتن ترور میکردن، در خونه ساعت همسایه بوده، چند تا کوچه اونورتر از منزل ما خونش بود، ساعت 5 صبح رفتن زنگ در خونه رو زدن، اومد بیرون. بله یه لحظه داشتی بیارید، از در خانه اومد بیرون، در رو بستن، با آمپور هوا کشتنش، بردنش تو همین باغ نزدیک خونش، دارش آویخته. یه کارگر خیلی ساده. چرا؟ این مسجد میرفت. کی کشت؟ همین گروه های منافقین. چرا؟ محله ما محله جنوب تهران، یه سری باغ ها کنار محله بود، کنار خط ریل راه آهن، هر چند وقت یار میدی این نفر رو دار زدن این منافقین، میکشتن یه بسیجی، یه جوان، یه کسی که یه ذره محاسن داره، بعد میابردن دار آویزون میکردن. این بدن هم تا ساعت 4 بعد از ظهر 5 غروب، همین بدن تا ساعت 5 غروب رو دار رو درخت آویزون بود تا مردم بیان، بعد مشخص بشه کی کشته چی کشته، بعد مشخص میشد که منافقین کشتن، بعضش خصومت شخصی نبوده، همینایی که میگفتن توده. اما امام وقتی میگفت خلق، وقتی میگفت مردم، وقتی میگفت پابرهنه ها، یادتونه سخنرانی امام در فیضیه؟ امام به مردم میگفت شما پابرهنه ها، شما محرومین، شما مستضعفین، من هم حقی ندارم، من هم حقی ندارم. در همین قوم امام سخنرانی کرد، من هم در این انقلاب هیچ حقی ندارم، کار شما کردید. اگر این انقلاب رو محرومین و مستضعفین به پا نکرده بودند، هم وقتی حکومت مستقر شد باید اول به محرومین و مستضعفین رسیدگی بشه. حالا چه این که اصلا این انقلاب رو محرومین و مستضعفین اصلا به پا کردن؟ از امام میفهمون برید تو بهشت زهرا نگاه کنید، ببینید این قبرهایی که ما رو شهدای انقلاب، گو برید ببینید چند نفر از این کشته ها ما رو طبقات مرفه جامعه هن. برید ببینید. خب آمار دست امام بود. اگر چنین هم نبود، اگر مستضعفین و محرومین وارد نمی شدن، یعنی مدیون نبود انقلاب به حاکمیت، حکومت رو مدیون مستضعفین و محرومین هم نبود، اولین کاری که باید حاکم بکنه رسیدگیه. تو عز به اهل اسلام و اهله، اهل اسلام باید عزتمند بشه. مسکین، فقیر، اسیر، این عزتمند نیست، باید به عزت برسه. در زندگی اجتماعیش هم باید به عزت برسه، در رفاه اجتماعیش هم باید به عزت برسه. فهم لا تزیعن امور الطائفه الاخرى من المساکین و ذوی الحاجات. نیاز داره، نیازمنده، یه بیماری خاص داره، یه گرفتاری داره، یه مشکلی داره، با دیگران فرق میکنه، علی به اونها برس. کلام پیغمبر اکرم به امیرالمومنین، علی مواظب باش. ان تجعل لهم قسما من مال الله قسم فيهم مع الحق المفروض الذي جعل الله لهم في كتابه من الصدقات. خدا یه حقی قرار داده برای همه مردم، اونی که نیازمنده باید به او بیشتر بدی، باید به او بیشتر توجه کنی، اون نیازمنده. ما هنوز هم تو ایران مناطقی داریم که آسیب داره میبینه. گاج آقا میای به ما احکام یاد میدی، آب نداریم باش وضو بگیریم غسل بکنیم. 3 تا 4 تا روستا رو من رفتم نگاه کردم، گفتن 11 تا روستا اینجوریه. 3 تاشو 4 تاشو رفتم دیدم، دیدم اینا سرویس دستشویی ندارن، اصلا چیزی به نام دستشویی ندارن. این خانه های روستا یه حوضچه های کنار روستا یه حوضچه هاییه. این حوضچه ها در طول سال توش بارون میاد، اگه بیاد بارون، اگه نیاد که دیگه نیست. این هم حیوان ازش میخوره، گلش گوسفندش، هم خود اینها از این آب میخوره. گفتم این آب خوب همه رو مریض میکنه و سرطانی میکنه، بیمارستانی میکنه. گفت خب یه آبی برای خوردن ما هر چند وقت یه بار میاد. ببینید من با ماشین که رفتم تا خود روستا با ماشین رفتم ها، این فکر نکنید الان این روستایی که میگم در یک محل صعب العبوره، نه، با خود ماشین، با ماشین تا خود روستا رفتیم. میگه الان نزدیک 2-3 هفته است تانکر برای ما آب نمیاره. آب دیگه چیه که طرف از شهر تا اونجا یه چیزی حدود 40 کیلومتر 30 کیلومتر به آب بردار، آب برای خوردن آشامیدنش. گفتم خب الان آب آشامیدنی چه کار میکنین؟ گفت میریم چند تا روستا اونورتر یه جایی یه چشمه داره، باید بریم و بیایم. یک روز تمام راه 2 تا دبه رو پر میکنیم میایم. خب این نیازش فرق میکنه. خب باید به این بیشتر رسیدگی بشه. ما به شهرهای دارا بیشتر رسیدگی میکنیم تا اونجا هایی که ناداره. این قانون اسلام نیست. یا علی، به اونی که نیاز بیشتری داره باید بیشتر از حق رایجی که خدا قرار داده برای همه که تقسیم بیت المال میکنی از صدقات، به او باید بیشتر بدی که چون نیاز بیشتری داره. عدالت یعنی همین. این اصل رو امام خیلی پایبندش بود. من نمیتونم یک کسی رو ببینم دست امام بزنه بعد بری فقط سرویس توالت و دستشوییش 20 سال قبل از توی از ایتالیا براش بیارن حدود 70-80 میلیون 20 سال قبل. من میخوام چه کار کنی؟ این آدم میتونه به فکر محرومین و مستضعفین باشه؟ من اتفاقا تو بعضی از مناطق اینها هم رفتم. اون کسی که زندگیش زندگی اشرافیه، وقتی میری تو منطقه اصلی زندگیش میبینی اتفاقا تو منطقه اصلی زندگیش تو اون شهرش، تو اون روستاش، تو اون بخشش، میبشه مردم منفوره. یا اینجا باغ‌ها رو چجوری گرفتن، ملک‌ها رو چجوری گرفتن به مرور. ثروت بعضیا به هم زدن، اما این ثروت رو از چه راهی، از راه مشروع به هم زدن؟ رسیدگی به محرومین و مستضعفین خودش یک کار مجاهدانه است. اگه گفتن جهاد سازندگی، واقعا جهاد سازندگیه. امیرالمومنین در محرومی از زدائی دیگه توضیح لازم نداره. امام هم همین جور مشی امام مشی امیرالمومنین بود. من نمیدونم کوفه امروز 7 شهادت امیرالمومنین در نبود امیرالمومنین چه کار کرد. البته این رو میدونم امیرالمومنین علیه السلام جاش خالی نیست. امیرالمومنین کشته شده، برای محرومین و مستضعفین سفره جدیدی باز شده، سفره امام حسن مجتبی باز شده، سفره کریم اهل بیت باز شده. اینها همشون عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، اینها همشون خانواده احسان و کرمن. همشون بعد امام حسن مجتبی امام حسین رو بیا ببین چه بذل و بخششی میکنه. امام حسین علیه السلام دیگه یه مشهوره دیگه، همه اموال رو غارت کردن، همه چی رو بردن، زره بردن، کلاه خود بردن، سلاح بردن، همه چی بردن، فقط این نامرد یه چیزی دید برق میزنه توی شب، شاید انگشتری ابا عبدالله الحسین، از این هم نگذشت.